أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بعد از نقل جریان استهزای مستکبران و مشرکان و وعده به صیانت قرآن از هر گزندی که فرمود و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بهرن مسئله رسالت و نبوت هم در سایه قرآن محفوظ خواهد بود. برای اینکه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چند مطلب را القا کند، آیات خاصی نازل شد. یکی اینکه شما اصرار نداشته باشید که اونها ایمان بیاورند. شما برابر تبلیغ، استدلال، دعوت به حکمت و موعظه حسن و جدال احسن راه را ادامه میدید. اگر یه عده‌ای نپذیرفتند، در اثر دلسوزی خیلی نگران نباشید که آیاتی از قبیل لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، آیه از قبیل لا تذهب نفسک علیهم حسرات، اینها نازل شده است. اینا یه طایفه خاصی از آیات قرآن است که نشانه مهربانی زائد الوس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و تحسر و افسوس اون حضرت که چرا اینها ایمان نمیارن. طایفه دیگر آیاتی است که اینها نشانه نگرانی حضرت است از اهانت‌های فراوانی که نسبت به اون حضرت روا داشتند. استهزا می‌کردند، بدگویی می‌کردند، شاعر می‌خوندند، ساحر می‌خوندند، مجنون می‌خوندند، کتابش را اسطوره می‌پنداشتند و مانند آن. اون آیات از همین قبیل است که این دعوه مشرکان است، مستکبران است که انبیا گذشته را هم استهزا می‌کردند. شما از این جهت غمگین نباشید، نگران نباشید. آیه محل بحث از همین قبیل است که تسلی برای وجود مبارک پیامبر است. البته به طور غیر مستقیم امت اسلامی به جامعه مسلمان ها منظورن که شما نگران نباشید که یه عده حرفای دینی شما را اسطوره یا افیون یا افسانه یا فسانه و مانندون تلقی میکنن. در پایان همین سوره مبارک هجرم آیه 95 این سوره به بعد این است: انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الان آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک ما یقولون. ما میدانیم که شما دلتنگ میشوید، نگران میشوید از اهانت ها و بدگویی ها. این ممکن است مستقیما به خود حضرت خطاب شده باشد، ولی غیر مستقیم جامعه اسلامی را در نظر دارد که شما اون شرح صدرتون را از دست ندید. بنای این عالم بر این است که کسی را مجبور نکنند به پذیرش دین. عده مختارانه ایمان میپذیرند، عده مختارانه بیراه میروند و مانند آن. این جهان بر اساس اختیار است. اگر این جهان همه به طرف بهش میرفتند، به طرف فضیلت حرکت میکردند، که میشد جهان فرشته ها، دیگه جهان انسان نبود. انسان یه موجود مختار متفکری است که گاهی بر اثر غلبه شهوت و غضب بیراه میرود، گاهی در اثر پیروزی عقل در صراط مستقیم حرکت میکند. این ولقد ارسلنا ناظر به این اصل کلی است. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. شیع جمع شیعه است، یعنی فرقه، یعنی در فرقه ها و گروه های گذشته هم ما انبیا فرستادیم. فرقه ها را از جهتی فرقه میگن چون هر گروهی از گروهی دیگر جداست، متفرقن جدان از این لحاظ فرقه می نامن، به چون هر فرقه باعث شیوع فکر رهبر و رهبری است. از این جهت شیعه می گوین، چون اون چه مایه شیوع مکتب اون رهبر است پیروی پیروان است. اگه کسی پیرو نداشته باشد فکر او با مکتب او شیوعی ندارد، در شیعه نخواهد داشت. شیعه را از این جهت شیعه گفتن. خب ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، وگرنه شیع یعنی فرق، و جعلهم شیعا یعنی فرقا، گروه گروه فرقه فرقه قرار دادن. سر نامگذاری گروه به فرقه اون نکته اول است، سر نامگذاری گروه به شیعه نکته دوم است. فرمود و ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون. غالبا این طور بود که هر وقت ما پیامبری میفرستادیم اینا مسخره میکردن. سرش این بود که اینا گرفتار حسن از نظر اندیشه و گرفتار شهوت و غضبن از نظر انگیزه. رهاورد انبیا هم برای آن است که سطح اندیشه ها بالا بره، از محسوس به معقول ترقی کنن، بر اینها دشواره. هم در بخش انگیزه از شهوت و غضب به عقل عملی رشد کنن، برشون سخته. یه انسان حسگرای شهوت زده غضبناک، خب با رهاورد انبیا جز از راه استهزا راه دیگری ندارد به مقابله برخیزد. اگر هم دستش رسید که دست به شمشیر میکند. فرمود شما نگران نباشید، ولی اینها علفهای خرزه هستند و علفهای خودرو هستند، لکن این باغ همیشه میوه میدهد. میبینید هیچ باغی نیست که علف هرز نداشته باشد، منتها همیشه اون باغبان در فکر وجین کردن است. وجین یعنی شناخت اون علف هرز و کندن علف هرز. فرمود یه دی مأمور این کارن، این باغ رو وجین میکنن و این درخت ها سالم میمونه و میوه میده. این افراد مستهزه، افراد مستکبر، افراد خاطی، اینا علف های هر زن میان میرن، ولی بالاخره جهان همیشه میوه خاص خودش خواهد داد. هیچ کس باران را یا شیار را یا باغ را برای علف هرز نمی کارد. و کسی توقع داشته باشد که باغی باشد و علف خودرو و هرز نباشد، این تو دنیا نیست، این فقط تو بهشته. بنابراین کسی توقع داشته باشد جامعه یک دست که همه عاقل عادل باشند، این در یه عالمی است که لا لغون فیها ولا تعفیم، اون همون بهشته. وگرنه دنیا داره آزمون دیگه، چون داره آزمون است، هم علف هرز هست هم شجره طیب که اصلها ثابت و فرعها فی السما هم رویده میشود. غالبا وضع برمیگردد، هستند کسانی که دین را نمیپذیرند ولی در تحت حکومت اون حضرتن، اونجور هرزگی نمی کنن نظیر علف هرز که باعث آسیب درخت های دیگه باشند. وگرنه از آیات سوره بارک مائده در دو بخش به خوبی برمی آید که یهودی ها تا روز قیامت هستند، مسیحی ها تا روز قیامت هستند، با هم اختلاف هم خواهند داشت. یک جا فرمود در سوره بارک مائده و اقرینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، ظاهرا مال مسیحی هاست. جای دیگه که بدتر از مال یهودی هاست و الغینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، اینا تا روز قیامت گرفتار کینن، هم کینه درونی هم کینه بیرونی، هم با درون گروهی مشکل داره هم با برون گروهی، اینا الى یوم القیامه هستن. اگه منظور الى یوم القیامه همون معنای یوم القیام باشد، بر اینا در زبان ظهور حضرت هستن با اختلاف هم هستن. اما اگر منظور الی یوم القیامه یعنی نزدیک قیامت باشد، این در اشراط ساعه باشد، وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور میکنه این در اشراط ساعه است، ممکنه بساط اینها برچیده بشه. ولی ظاهرا این که این دو تا قیامت هستن، مستأمنن تحت حکومت اسلامی هستن، جزیه میدن و مانند دو. ولی هستن بالاخره یه عده‌ای که وجود مبارک حضرت هم شهید میکنن دیگه. خب و ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون کذالک نسلکهو فی غروب المجرمین. این ضمیر نسلکهو به همه قرآن و ایمان باید برگردد، نه استهزا و کفر. سلکه هم لازم است هم متعدی، به هر دو معنا استهزا شده. سلکه یعنی نفذه، میگن سالک، فرون شخص جده سالکان ساله هست، اهل سیر و سلوک هست، یعنی کسی که راه را طی میکند و در مسیر مستقیم است بهش میگن سالک. هم به معنی اسلکه است، یعنی انفذه، اون کسی که این رشته تسبیح را در دانهای تسبیح فرو میبرد میگن سلکهو، ای انفذهو، در این سوراخ‌ها اون رشته را نفوذ داده است. پس سلکه هم به معنی نفذه است لازم، هم به معنی انفذه است متعدی. در قرآن کریم به معنای متعدی هم استعمال شده است. یکی در همین آیه است، کذالک نسلکهو فی قلوب المجرمین. یکی هم در جریان آب‌های زیرزمینی که فرمود خدای سبحان باران را می باراند از ابرها و در زمین فرو می برد، سلکهو فی الارض ینابیع. ذات اقدس اله این آب را در زیر زمین می برد تا به صورت ینبوع و چشمه در بیاورد. همونطوری که روی زمین راه های وسیع هست، راه های تنگ هست، راه های دو طرفه است، راه های یک طرفه است، راه ورود ممنوع است، راه خروج ممنوع است، این جور راه ها در روی زمین هست، زیر زمین هم همینطور است. آب ها کجا برون کجا نرون، رفت آمد داشته باشند، در مسیر باز برون در مسیر تنگ برون، کجا برون که یک عده با کندن چاه او را استنباط بکنن برویانن، کجا نرود که فایده نداشته باشد. فهمود رهبری همه این آبهای زیرزمینی به دست خدای سبحان است. سلکهو ینابیع فی الارض، ذات اقدس اله این آب را در زیر زمین راه‌های گوناگون داد تا به صورت ینبو و چشمه و معدن جوشش در بیاورد. در این آیه هم سلکه معنی اسلکه، معنی انفذه است. نسلکه یعنی نفوذ میدیم. ما این آیات را، این معارف را میبریم در قلبش. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اگر این قلب قلب سلیم باشد، با ورود این کوثر معرفت شکوفا میشود، یسیر لهم دفاعین العقول میشود، مایه فربهی خواهد شد و مانندون. اگر خدای ناکرده فی قلوبهم مرضون باشد، فزادهم الله مرضن بشود، این قلب بیمار باشد، متعفن باشد، این کوثر معرفت، این آیات الهی که رفت، این مشوب می شود و بر می گردد. این که او اهانت می کند، سب بلند می کند، فحش می دهد، این نظیر بالا آوردن اون قضاست. در بحث دیروز اشاره شد که اگه کسی سالم باشد غذا را میخورد و جذب بدنش میشود و فربه میشود، و اگه کسی دستگاه گوارشش مریض باشد و باید درمان بشود، شما بهترین آب میوه را، بهترین سوپ را بهش بدید، چون دستگاهش مریض است بالا میآورد. وقتی بالا آورد بدبو و متعفن هم هست. این بالا آوردن در اثر قبول نکردن این غذای سالمه. وقتی معارف به قلب سالم میرسد باعث فضیلت ایمان میشد، اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. و اگر در دلهای بیمار برسد اینها چیزهایی رو بشنون از معارف دین، اکثر عملش اینه که بالا میارن، بد میگن، سب بکنن، شتم دارن و مانند اون. و این حرفای بد بود در اثر اون بیماری دستگاه فکری مجاری ادراکی اوناست، که فی قلوبهم مرضون و زادهم الله مرضا. این که فرمود بر نزل و مرآن ماه و شفا و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا، همینه. خب میوه های خوب، آب میوه خوب، غذای خوب برای بدن سالم جذب می شود و بدن را فربه می کند. برای کسی که بیمار است، دستگاه گوارشیش سالم نیست، این بالا می آورد و بدبو هم خواهد بود. ولا یزید الظالمین الا خسار. اینم از همین قبیل است. فهود و کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. ما ای رو راه میدیم در دلهای مجرمین، اما لا یؤمنون به مجرمین به ما انهم مجرمون، این تعلیق حکم بر وصف است. پس اگر کسی گفت ما این سوب سالم را، این آب میوه را به این بیمار دادیم، این بالا آورد، یعنی دستگاه گوارشش قبول نمی کند دیگر. این قفل را خود انسان می زند، منتها کلیدش هم در دست خود اوست و اون توبه است. در آیات دارد به این که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینا چرا تدبر نمی کنن؟ مگر دلشون بسته است؟ یا اهل تدبرن یا در اثر بستگی دل تدبر نمی کنن. دل که می بندد نظیر این املاح و رسوبات آبهای معدنی است که می بندد. لابد در منطقه های ییلاقی دیدید اون چشمه هایی که سالم است و شفاف است، این از سالیان متمادی می جوشد. تمام اون سنگ ها و ریگ هایی که تو چشمه است همشون شفاف هست، هیچ کدومشون بسته نیستن. اما اون آبهایی که املاح فراوان به همراهشونه، این هم که میان این سنگاشون بسته است. چند قدم که از خود چشم فاصله گرفتن شروع میکنن به متحجر شدن و بستن. اول راه خودشون میبندن، اون مزرعه رو خوش میکنن، میبینن بعضی مدتی به صورت یک سنگواره حجیمی در آمده است. این همین آب 50 سال قبل یا 500 سال قبل بود که راه خودش بسته، چون املاح داشت بسته شد. و این قفل اون چشمه است، کم کم دهنه اون چشمه هم قفل میشه. قفل دل از همین قبیل است. فرمود اول غبار است، بعد کم کم چرک میشود. این چرک جلو این دل رو بندد، این دل بسته میشود. وگرنه قفل آهنی رو امثال آهنی که نیست. فرمود کل را بل ران علا قلوبهم ما کانو یک سبون، رین همون چرک دیگه. فرمود این کارهایی که ناکردن، حرفایی که زدن، قضاهایی خوردن، نگاهایی کردن، جاهایی که نباید میرفتن رفتن، همه اینها چرک. خب شما وقتی یک آینه شفافی روش چرک بشه پاک نکنید، دو سال، سه سال، چند سال بعد بالاخره روش چرک میگیره. این قفل آینه است که آینه دیگه جای رو نشون نمیده. این چنین نیست که آینه رو قفل بکنن، همین این غبار و رین جلوی آینه رو میگیرد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. بنابراین این قفل قلب است که معاصی قفل دله. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. از این تقابل هم معلوم می شود که اگه کسی هشت قرآنی نداشت، سعی نکرد که آیات قرآن را ارزیابی کند، تدبر کند، این مشکل دلبستگی دارد، دلش بسته است. واقعا دلبسته، دلبسته به این معنی هم خواهد بود، دلش بسته است، قفله. کلیدش هم توبه است البته. اینجا که فرمود کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، چون تعلیق حکم بر وسع است، مشعر به علیت است، یعنی مجرم به ما انه مجرم عکس العملش استهزاست. وگرنه اگر اون مجرم نباشد، سلیم الفطره باشد، این میپذیرد. اگر مؤمن باشد که زادت و ایمانم. انسان سه گروهن، یا بیمارن، یا خالی و ذهنن، یا پرورش یافتن. اونایی که پرورش یافتند و مؤمنن، ازا تولیت علیهم آیات و زادت هم ایمانم. اونا که سلیم الفطرن میپذیرن، چون خالین از موانع و رهزنها. اونا که کل را بر ران علی قلوبهم ما کان یکسبونن، مبتلا به رینن، اینا اکثر عملشون همون سب و شتم و دعن و امثال ذالک است که به صورت بالا آوردن این قضا هاست. ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمود کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. احتمال اینکه این ضمیر نسلکه به کفر و استهزاء و اینها برگردد بعید است. ما این کفر را در دلهای اینها وارد نکردیم، ما اون قرآن را وارد کردیم، ولی اینها عکس العملشون همون بالا آوردنه. لا یؤمنون بهی، این هم تکرار رو، چون مجرمان ایمان نمیارن به این، بر این که هم باید سطح اندیشهشون رو بالا بیارن که برشون دشوار حاضر نیستن، هم سطح انگیزه را ترقی بدن که برشون دشوار. میفهمد این گروه حسگرا و لذت زده و غضبناک، اینا اگر معجزات حسی هم ببینن باور نمی کنن، حالا که معجزه معقولی است، معجزه حسی هم بیارن باور نمی کنن. بعد فهمد وقت خلص سنت الاولین، روش پیشینیان این بود که اینها با انبیاشون بدرفتاری میکردن و استهزا میکردن، که این سنت در حقیقت سنت اونهاست و بدعت در دین است. بدعت هایی که گذاشتن به نام سنت در آمده است همینه، وگرنه سنت الهی این است که پیامبر بفرستد مردم هدایت کند و هدایت شده ها هم به بهش ببرد بمانند اون. اما عده‌ای در برابر انبیا موعظه بگیرن اونها را استهزا کنن، این بدعتی است که مجرمین دارن و این بدعت را به عنوان سنت نامگذاری کردن. وقد خلص سنت الاولین. بعد فرمود اینها اونقدر خشنن که ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر ما بخشی از آسمان را بروی اینها باز کنیم که اینها آسمانی بشوند و سفر آسمانی داشته باشند. فَذَلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ، زله مثل باته مفید دوام است. اینا مرتب در آسمان رفت آمد بکنن، نه یک بار و دو بار، چندین بار از در آسمان ها وارد بشوند، سیر آسمانی داشته باشند، میگن چشمندی است. نه تنها یک بار وارد آسمان بشن، اگه مکرر با آسمان هم برن همینن. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، در این باب و در این آسمان عروج بکنن، مرتبا چندین بار رفت آمد بکنن، لقالوا انما سكرت ابصارنا، چه چشم بندی شدیم، چشم ما مست شد. در حال سکر خودم انسان درست تشخیص نمیدهد دیگر، بلکه میگن بالاتر از چشم بندی، ما سحر شدیم، به این کار سحر است و ما مسحوریم و او معاذالله ساحر است. چون وقتی مجاری ادراک بسته شد و به دست حس و طمع و شهوت و غضب افتاد، رهبری این گفته ها و شنیده ها رو حس و غضب و شهوت به عهده دارن دیگه، معیارهای عقلی و براهین عقلی حضور و ظهور ندارن. شهوت هم که معیاری ندارد، هوا و هوس هم که معیاری ندارد، تهمت های گوناگونی هم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدن از همین راه است، ساحر گفتنشون، شاعر گفتنشون، با اینکه سحر با جنون فرقای فراوانی دارد. خب اگر ساحر است معلوم شد کارهای عمیق میکند، اگر دیوانه است که کار عمیق از او ساخته نیست. بالاخره یا در مقاطع مختلف این نسبت ها رو می دادن، یا گروه های مختلفی بودن که این تهمت ها را روا می داشتن، بالاخره گاهی جنون، گاهی سحر، گاهی شعر، گاهی کهانت و مانند اون را به وجود مبارک حضرت نسبت می دادن. می فرماد اگر ما همچه کار می کردیم اونا می گفتم این چشمندی است. تو سوره مبارک شعرا هم مشابه این مضمون آمده است، آیه 200 سوره شعرا اینه: فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. ما این رو در دلهای کفار راه دیم ولی ایمان نمیارن تا عذاب الهی را ببینن، وقت هم که جا برای ایمان نیست. ایمان یه فعل اختیاری است. اون روز حق برای کفار روشن میشود، عالم میشوند، ولی نمیتوانن ایمان بیارن. سرشان است که ایمان فعل نفس است، عمل است، عمل جانهی است. یک، بین نفس و عمل اراده فاصله است. این دو میشه امر اختیاری، لذا انسان میتونه ایمان بیاره، میتونه ایمان نیاره، و این عالم اختیار میطلبد و اون دنیاست. در قیامت جا برای ایمان نیست. اما علم امر اختیاری نیست. وقتی مقدمات فراهم شد هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. در اوائل امر کسی میتواند بگوید من نمیخوام مطالعه کنم، من نمیخوام فکر کنم، من نمیخوام گوش بدم، من نمیخوام بررسی و تحقیق کنم. اینا همه فعل اختیاری است. اما وقتی کسی برهان اقامه کرد، بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست. کسی بگوید من نمیخوام بفهمم، این چنین نیست، انسان خواه و نخواه میفهمد. لذا علم یه امر ضروری است، حصول علم یه امر قطعی است، بعد از مرگ علم حاصل میشود. اما ایمان یه فعل اختیاری است، فعل اختیاری ظرف اختیاری میخواد، ظرف اختیاری دنیاست که هم ایمان ممکن باشد هم کفر. لذا مشکل این تبهکارا این است که در قیامت حق برای اونها روشن می شود ولی نمی توانند به حق ایمان بیارند. لذا میگن ما را برگردن به دنیا که ایمان بیاریم، وگرنه اگه همونجا ایمان می آوردن که مشکلشون حل بود. نمی توانند بگوین این حقی را که ما فهمیدیم قبول داریم ما ای رو. اگر بخوان بگن ما قبول داریم باید بیان دنیا، دنیا هم رخت بربست و جا برای برگشت نیست. مستضعفین اونجا مشمول رحمت الهیه، نه اینکه اونجا ایمان بیارن. اونا که مستضعف فکریان حجت الهی بر اونها بالغ نشده، مثل خیلی از افرادی که در روستاها یا شهرهای دوردست هستن، در اثر ظلم مستکبران معارف الهی به گوشونها نرسیده. اینها مشمول عفو الهی هستند، نه اینکه اونجا حق را میفهمند و به حق مؤمن میشوند. استهزا نیست. کذالک نسلکه، انا سیاقش این است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. ما این قرآن را، این ذکر را که برای تو فرستادیم و همچنین وحیی که برای انبیای قبلی فرستادیم، ما اینها را در دلهای مؤمنین راه میدیم ولی اونا برمیگردنن بالا میارن، اونا در اثر بیماریشون بالا میارن. ما کارمون رو میکنیم، ما که بنامون بر این نیست کسی رو رها کنیم و بنا هم بر اجبار و الجا نیست، وگرنه اون کمال نیست. ما هیچ کس رها نمیکنیم، به همه عنایت داریم. یک این معارف را هم به دلهای همه میفرستیم. این دو، از اون به بعد مردم سه قسمن، یا سلیم الفطرن، یا قبلا ایمان آوردن، یا کافر و منافقن. اگر سلیم الفطره باشن میپذیرن، اگر قبلا ایمان آورده باشن که اذا تلیت علیهم آیات و زادت و ایمانا، و اگر نه معاند و لجوج باشن که بالا میارن. تو سوره مبارکه شعرا هم همین است، جریان آسمان رفتن به عنوان یه معجزه شاخص در سوره مبارکه اسراء هم مطرح است. در سوره اسراء آیه 93 این است که به پیامبرشون بالاخره میگفتن او یکون لک بیتون من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. می گفتن به این که ما ایمان نمی آوریم مگر اینکه از در مسائل مالی خانه از طلا و نقره و زر و سیم داشته باشید، یا از طلا خانه داشته باشید، یا به آسمان بروید و یک کتابی از آسمان برای ما بیارید، یه امر حسی و جرمانی. اگر هم این کار را بکنید مثلا ما قبول داریم. برای اونها آسمان رفتن و مشاهده آسمان جز بهترین کرامت است. در آیه محل بحث می فرماید اگه ما این بهترین کرامت را نسبت به خود اینها اعمال بکنیم، لو فتحنا علیهم بابا من السما فزلوا فیه یعرجون لغارو انما سکرت ابصارنا. اینا با بهترین معجزه پیشنهادی خودشون هم بدترین رفتار رو دارن، برای اینکه این دل که محور تصمیم گریس بسته است. وقتی عنصر محوری تصمیم که قلب باشد بسته است، خب شما چه توقعی دارید که تصمیم سالم گرفته بشه؟ بقیه میمونه هوا و هوس. از هوا و هوس یه تسلیم حق ساخته نیست که. اما در سوره مبارکه انعام هم تا حدودی زمینه این گونه از کرامات مطرح شد. در همون اوائل سوره انعام آیه 7 و 8 این است: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون. اینا یک کتاب حسی میخوان، همونطوری که باران از بالا نازل میشود، کتاب حسی قرآنی این چنین از بالا بیفته، یه همچه کتابی میخوان. میفرمان این که شما میگید نظر به روح الامین و علا قلبه که و معنای نزول تنزل است که از معدن غیب مراحل بستار طی کرد تا مرحله قلب رسید، نظر به روح الامین و علا قلبه که لتکون من المنذرین، بعد از لبان مطهر توی پیامبر به اونها رسیده است و ما ینتقان الهوا، اینا رو قبول ندارن. میگن یه کتابی از آسمون بیاد اونجوری که بارون میاد، اینجور حسی. میفهمد برفرض ما این کار رو بکنیم، میرم به جعله و قراتیس، اینم قرطاس قرطاس و کاغذبازی قرار میدن. این طور نیست که حالا اگه ما یه معجزه حسی بر اینها بیاریم اینو کاملا بپذیرن که. غرض اینه که چه کتاب حسی از آسمون بیاد، چه اینها به آسمون بیارن، اهل ایمان نیستن. منشأش هم همون عناد و کفری است که در درون اینها نهادینه شده است. نه، سنت اولی این است، سنت آخری این است. ایام هم همینه. ایام سلمان رشدی ها و کاریکاتور دانمارکی ها و اینا هم از همون شیعه آخرین هستند که تابع شیعه اولی هستند. ایام هم همینه دیگه. اینطور نیست که اینها حاضر باشن آزادانه با معارف الهی برخورد کنن که. الیام هم همینطور است. خب، اما برخی از سوالاتی که مربوط بحثای گذشته است که اگر قرآن معجزه است چرا کلماتی نظیر جیعه و جاعه و اینها هست، مستحضرید قبلا بازگو شد که رسم الخط قرآن را گفتن این چنین هست. البته این بحث عمیق فقهی می طلبد که آیا واقعا رسم الخط باید همطور باشد یا مثلا این کلمه علیه الله که در قرآن هست ولی یکونم من از ساغرین که نون تاکید خفیفه به صورت تنوین در آمده در سوره یوسف، ولی یکونن من از ساغرین اینجا شده ولی یکونم من از ساغرین که با تنوین نوشته می شود. اینا چند جاست که رسم الخط قرآنی است و رسم الخط قرآنی به همین وضع از دیرباز بود، اما حالا باید باشد تغییرش حرام است یا نه یک کار عمیق فقهی است. عاطفه مردم از یک سو، پذیرش مردم از سوی دیگر، ادله فقهی هم از سوی دیگر که این تعبد است. امام سلام الله علیه فرمود الا ولابد شما علیه الله قرائت کنی در سوره فتح، یا نه علیه الله هم میشه ولی یکونن من الصاغری، این نون تأکید خفیفه را به صورت نون بنویسید یا به صورت تنوین. اون جاهایی که رسم الخط قرآنی برخلاف رسم الخط رایج است، اون را میگن از دیر زمان به ما رسیده است. اگر به عصر عصمت برسد و دستوری صادر باشد، هم جایز است هم لازم. اما اگر دستوری نرسیده باشد میشه جایز، تغییرش هم میشه جایز، که این بحث فقهی میطلبد. اما درباره این سلک که توضیح داده شد، درباره تلازم عقل و شعر که بحثش البته باز به مناسبتی خواهد آمد و در بحث فعلی ما نیست، یک قاعده هست که کل ما حکم به العقل حکم به شعر، قاعده دیگر کل ما حکم به شعر حکم به العقل، اون یه بحث دیگری است. یه بحث این است که اصلا عقل در مقابل نقل حجت شرعی است. معنای حجت شرعی این است که در قیامت بازخواست می‌شود، ثواب عقاب دارد، مدح و ذم دارد، وعد و وعید دارد، اطاعت و عصیان برش مترتب است به مانند آن. یعنی چیزی را که عقل فهمیده است اگر چونچه برابر اون عمل بشود قربت الله ثواب دارد، و اگر برابر او عمل نشود عقاب دارد. الان اداره این کشور واجب است، مثل اینکه هر کسی که واجب النفقه ای دارد اداره عائلش واجب. این اصل اول، این حکم فقهی. و چون واجب است تحصیل مقدماتش هم واجب است، مقدم واجب که خب واجب است، منتها واجب دیگر نیست. این که میگن مقدم واجب واجب عقلی است نه واجب شرعی، باید میگفتن مقدمه واجب واجب عقلی است نه واجب نقلی. وگرنه اگر عقلا واجب شد شرعا واجب است، چون که اگر نقلا واجب شد هم شرعا واجب است. منطور واجب شرعی دو قسم است، یه واجب نفسی است که مصلحت و مفسده مال خود اوست، ثواب عقاب مال خود اوست. یه واجب نسبی و غیری است که اگر فرونکار مصلحت دارد چون مقدمه فرونکار است. حالا خواه خودش عبادی باشد یا نباشد، عبادی نباشد نظیر غسل بدن، غسل ثیاب که انسان با بدن پاک با جامعه پاک باید نماز بخونه، عبادی باشد مثل وضو و تیمم و غسل که اینها عباداتن، واجب شرطین و غیرین، برای نماز واجبن و اگر کسی اینها را انجام نداد عقاب میکنن که چرا نماز صحیح نخوندی، نه چرا وضو نگرفتی. معنای وجوب مقدمی همین است، وجوب نسبی همین است. خب حالا اگر کسی بنا شد عائله خودش اداره بکند، زمین هم دارد آب هم دارد و اداره عائله واجب است، این میتواند کوتاهی کند بگد خدایا شما که در قرآن نگفتی در روایت نگفتی من چگونه شیار بکنم، چگونه آبیاری کنم، چقدر آبیاری کنم، چقدر بذرفشانی کنم، اینا رو که نگفتی. یا در قیامت ذات اقدس اله میفرماد این عقلی که من به تو دادم، این فهمی که من تو دادم، اینم مما الهمه الله هست، ما الهمه الله که در سوره شمس آمده است به نفس و ما سبها فالهمها فجورها و تقواها، این مثل ما انزله الله حجت شرعی است. این شخص را در قیامت عقاب میکنن که چرا عائلت رو تأمین نکردی، تو که آب داشتی، تو که زمین داشتی، خب چرا عائلت رو تأمین نکردی. این میتواند بگوید خدایا شما که راه کشاورزی رو در آیه نازل نکردی. یا پاسخش این است، این عقلی که من به تو دادم حجت شرعی است دیگه. این یه مثال ساده. دولت هم به شرح زد، کشور عائله دولته، باید دولت آره اداره کنه. اگر چنانچه این فقر زدائی نشد، اشتغال زدائی نشد و مشکلات برطرف نشد، خب اینا مسئولان معاقبن در یوم القیامه. اینا میتونن بگن خدایا شما در آیه قرآن نفرستادی، در روایت هم نگفتی که ما کشور را روی صنعت اداره کنیم یا روی کشاورزی. بخوام روی کشاورزی اداره کنیم، آبها را چونه مهار کنیم، با سد آبی اداره کنیم یا با سد خاکی؟ اگه بخوام با سد بتونی اداره کنیم، اون طول تاج صد چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، مساحتش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، اینا که تو قرآن نگفتی، اینا که تو روایت نگفتی. یا در قیامت خدا به اینها میگه اون عقلی که ما به شما دادیم اینها مما الهمه الله است، اینا حجت شرعی است. شما که متخصص داشتی میتوانستی بفهمی که این کشور کشوری است که بخشش مثلا صنعتی است، بخشش کشاورزی. کشاورزیش هم به اینه که آبها را مهار بکنید، مهار کردن آبم به سد سازیه. بعضی از جاها سد خاکی جواب میده، بعضی از جاها سد بتونی جواب میده، بعضی از جاها طول تاج اینقدر بود بشه، بعضی از جاها اینا همه رو عقل گفته و همه باز بهشت و جهنم دیگه. این مدیریت میشه شرعی. اگر چیزی باعث اطاعت و عصیان است، ثواب و عقاب است، وعد و وعید است، مدح و قدح است و بالاخره بهشت و جهنم است، میشه حجت شرعی. این چی نیست که عقل در مقابل شر باشد تا بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر. خیر، عقل حجت شرعی است، نقل هم حجت شرعی است. کل ما حکم به نقل حجت شرعیه، کل ما نه کل ما، کل ما حکم به العقل حجت شرعیه. نقل مستحضرید، اینقدر با تلاش کرد سند مشخص باشه، صدور مشخص باشه، جهت صدور مشخص باشه، دلالت مشخص باشه، معارضات داخلی و خارجی مشخص باشه تا یه روایت بشه حجت. عقلم به شرح ریزن، عقلم معنی داره، نقص داره، معارضه داره، همه اینها باید رفت و رو بشه تا عقل بشه حجت. کلو ما حکم به العقل حجتون شرعیه، کلو ما حکم به النقل حجتون شرعیه. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، نقلم در مقابل عقل. مطلب دیگر اینه که عقل تا کجاها و چجوری باید کار بکنه. خود عقل راهش خوب بلده، میگه من اجتهاد در نص دارم، اما اجتهاد در برابر نص برای من حرام. این رو عقل به خوبی میفهمه. اجتهاد در قبال نص میگه برای من حرامه، چون خود عقل فهمیده که هزارها مجهول دارد که از راه وحی به دست بیاد. مهمترین برهان وحی و نبوت را عقل قامه کرده، اینکه تو فقه و اصول مسئله ضرورت وحی و نبوت مطرح نشده. بشر نبی میخواد، بشر ولی میخواد، بشر وسیع میخواد، بشر وحی میخواد، بشر رسالت میخواد، اینا را عقل فهمیده و بیاد در برابر اونها برای خودش رکون باز کند. اجتهاد در مقابل نص به فتوای خود عقل حرام است. نقل هم تأیید کرده ای رو، این چی نیست که اجتهاد در مقابل عقل خود عقل بگه جائز معاذالله یا شک داشته باشه، میگه این جهنمه. در برابر وحی و نبوت بخوایی حرف بزنی جهنمه. اجتهاد در مقابل نص نیست، یک. اجتهاد در نص است نه در مقابل نص. یعنی یه رفع مالا یعلم که آمده، شما اجتهاد بکن ببین اون مرفوع مؤاخذه است یا حکم. اگر حکم است، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی. اگر حکم وضعی است، اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی هر دو را میگیره یا یکی رو میگیره، شک در تکلیفی میگیره یا شک در مکلف میگیره. این اجتهاد در نص است، این کار شیخ انصاری است. اجتهاد در مقابل نص جریان متعتین معاذ الله پیش میاد که محرم است عقلا و نقلا. اما اجتهاد در مالان السفی، اجتهاد در مالان السفی این چنین نیست که انسان در مالان السفی فقط به براءت اکتفا بکند. با پیشرفت علم مثلا نمیداند که فرون حیوان ضرر دارد یا ندارد، فرون حیوان در فرون حال ضرر دارد یا ندارد. اینجا به اصالت الهی تمسک کند، بگد کلوش این حلال یا نه، باید متخصصانه فحص کند، جستجو کند که این زیانبار است، این آنفلانزای مرغی است، این خطر دارد، این حرام است. بله، اگر فحص علمی کرد اعم از عقل و نقل، در ادله نقلی دلیلی بر حرمت این نیافت، یک. در شواهد عقلی دلیلی بر زیانبار بودن این نیافت، دو. وقت کلوش این لک حلال شامش میشه. وگرنه تمسک به کلوش این حلال قبل از بحث علمی متخصصانه، این تمسک به عام است در شبه مصداقی خاص. خب چی کلوش این لکه حلال قبل ان یرد فیه نهیون؟ این ورد فیه نهیون و اون نهی در ذخیره علمی شماست، برو بگرد و پیدا کن که فلون گیاه این طوره، فلون دارو این طوره، فلون حیوان این طوره. همه چیز را شارع مقدس فرمود، اما همه چیز پیش همه مردم و فقها نیست. همین جریان این که حتی عرش خرش را فرمود، عرش خرش در فقه چقدره؟ عرش خرش که تو فقه ما نیست، این میشه حضرت است. این که فرمود همه چیز را اسلام گفته حتی عرش خرش، خب خیلی از شما تو مسائل فقهی آشنایید، عرش خرش در اسلام چقدره؟ عرشی برای معین شده یا پیش حضرته؟ غرض آن است که عقل اجتهادش در نص است، یک. در قبال نص عقلا و نقلا حرام است، دو. در مالا نص فیه نمیتواند مستقیما براءت جاری کند یا کلش املک حلال جاری کند، بگد این کار حلال است. و چون ما فحص کردیم دلیل نقلی پیدا نکردیم، بله باید فحص کنید، دلیل نقلی پیدا کنید، یک. جستجو کنید، به کارشناسان مراجعه کنید، دلیل عقلی پیدا کنید، دو. اگر دلیل عقلی را فقها گفتن ما نیافتیم، دلیل نقلی را فقها گفتن ما نیافتیم، دلیل عقلی را هم کارشناسا گفتن ما نیافتیم، و از کلش این لکه حلال. وگرنه با احتمال این که فرون گیاه یا فرون حیوان یا فرون کار یا فرون چیز زیان بار باشد، نمیشه کلش این لکه حلال جاری کرد. صرف این که ما فحص کردیم دلیل نقلی بر حرمتش نیافتیم، بگیم پس حلال است. اگر دلیل نقلی نبود از یک سو و کارشناسان زیانبار بودن او را معرفی نکردن از سوی دیگر، اونگاه جای تمسک به کلش این لکه حلال حتی در فهم نهی الناس. والحمدلله.